مدتی می شد که در شهر پیچیده بود جزام آمده است. آنان که زخم و تاولی نداشتند باور نمی کردند. به خصوص اعضای انجمن شهر شایعه را در حد فحشی تصور می کردند که در موقع عصبانیت از لبان دکتر معصوم پخش شده بود. اما مردم وحشت زده این بلا را هم پذیرفته بودند و تسلیم شده بودند. جنگ در کافرقلعه بالا گرفته بود. تیراندازی شدت یافته بود و سرهنگ آذری خواسته بود که از موقعیت استفاده کند و در یخبندان کار حسین خان و یاغی ها را یکسره کند. اما دومین لشکر خود را به دم تیر داده بود و خودش هم سر تیر رفته بود. بوی نعش و مردار در بخش جنوبی سنگسر موج می‌زد و لشخورها بر فراز کافرقلعه در پرواز بودند. گرانی بیداد می‌کرد. سرما امان مردم را بریده بود. نان و قند و شکر جیره‌بندی شده بود. دزدی و غارت شبانه همچنان ادامه داشت. تجاوز به دختران جوان روز به روز بیشتر می‌شد. نه نظمی، نه قانونی، نه حمایتی و همه چیز علیه مردم. قوای انتظامی، سربازان خارجی، قحطی، گرانی، بینانی، بیماری، سرما و مرگ. حتی جوانها هم ناچار بودند در کارگاه پلسازی ملکم پتک بکوبند که از نان سیاه عقب نمانند و این پل محال نه آغازی داشت و نه پایانی. اینکه چطور ممکن بود از کوه پیغمبران به کافرقلعه اشراف پیدا کرد هیچ وقت پاسخی نداشت. اما همه پذیرفته بودند که آقای ملکم عاقبت پل را خواهد ساخت. حالا کی؟ شاید هزار سال دیگر. پتک می زدند و پیش می رفتند. غاری کشف می شد. راه آبی به دست می آمد. طناب می کشیدند و چراغ می بردند. سکه های عهد دقیانوس. کوزه های گلی ممهور به مهر آدمیان ما قبل تاریخ. نعل اسب وحشیان آدمخوار. دیگ و دیگبر و دیگچه دودزده دزدان کوهنشین. ورق پاره کتاب پیامبران راه گم کرده غیر الهی. پیسوز های بی مصرف. زنگوله بز های چموش. شاخ گاف های فرو رفته در باطلاق. گاری های در راه مانده. میله های شکنجگران بیدین، گرز پادشاهان شکست خورده، گردنبند روسبی های درباری، جنازه مومیایی شده اربابان رعیت گوش، شمشیر های زنگ زده. آخ که چقدر زباله و آشغال از تاریخ جا مانده بود. دنیا چه ارزشی دارد؟ ما آلمانی ها معتقدیم که عاقبت همه چیز بر خاک میماند و آدمی میرود. جهان باطلاق گندیده و مرگبار است که نباید دست و پا زد. آرام آرام باید زندگی کرد و مرد و رفت. ببینید چقدر آشغال بر جای گذاشتند. علت عقب ماندگی و گرسنگی مردم در چیست؟ همه باید متحد شوید. دشمن را بشناسید و بجنگید. من کوه پیغمبران را به کافرقلعه وصل می کنم. من راه آهن را از وسط شهر عبور می دهم. من بزرگترین پل تاریخ را می سازم که بزرگترین سنگر یاغی ها را تصرف کنم. یاغی بی سنگر مردهی بیش نیست. به پیش. آخ که این جوانها چه خوب کار می کردند. صداشان در نمی آمد. کوه را می شکافتند، سنگ را سوراخ می کردند، هیچ وقت ضعفی نشان نمی دادند، مریض نمی شدند، کار می کردند، عرق ریزان و بعد هم مثل بقیه آدم ها بی سر و صدا می مردند. مرگ چیز خوبی است. زندگی می کنیم که بمیریم. با هم دعوا نکنیم. دعوایتان را بیاورید پیش من، صلح کنید و بروید سر کار. ما آلمانی ها ضرب المثلی داریم که میگوید جنگ مال جنگجوست. شما که جنگجو نیستید، شعر مال شاعر است. چرت و پرت نگو، برو سر کار. نان بخور که ضعف نکنی. دماغه پل که ساخته شد، ملغمه ای از سنگ آهن و چوب خود را نشان داد. دو تا درخت گز هم این طرف و آن طرفش کاشتند که دل ناجدکی شهردار نشکند. به قول شما ایرانی ها، تا توانی دلی به دست آور. به میرزا حسن گفته بود که ما با انگلیس ها خیلی توفیر داریم. اینجا مملکت زرخیزی است. آنها در امور مملکت شما مداخله می کنند. به دنیا و مافی ها نظر دارند. اما ما آلمانی ها به معنویات توجه داریم. دخالتی هم در امور جاریه نمی کنیم. دود پیپش را هم حلقه حلقه داده بود بیرون. به سروان خسروی گفته بود که تا زنده ام از من استفاده کن. آنقدر برات احترام قائلم که بی چشم داشتی راه نماییت می کنم. یادت باشد، همیشه خودت تصمیم بگیر و کار خودت را بکن. اما قبل از آن حتما با من مشورت کن. به دکتر معصوم گفته بود که جهان کوهیست وهم‌آلود، بهش فکر نکن، می‌گذرد. چه عینک‌های قشنگی داشت، پیپش چه بوی خوبی می‌داد. اولین کسی بود که خبر کشته شدن سرهنگ آذری و شکست لشکرش را شنیده بود. بیان که کار را تعطیل کند و بیان که به کسی بگوید، اساسیه به دست آمده را در یکی از استیشن‌ها بار زده بود و در آن محلکه برف و تیراندازی کوه پیغمبران را به مقصدی نامعلوم ترک کرده بود. میرزا حسن گفت: باید به مرکز تلگراف بزنیم. باید کمک بخواهیم. اینجور که نمی شود. ناجدکی شهردار گفت: من اگر جوزام بگیرم خودم را دار می زنم. چجوری می شود پیشگیری کرد آقای دکتر معصوم؟ معصوم گفت: حالا دیگر جوزامی ها تقریبا همه جا را آلوده کردند. ناجدکی شهردار گفت: کی؟ چه شد آن کوزه‌گر بی سر و پا که ولوله‌ای میان دختران به پا کرده بود و پا نمی داد؟ شبنامه پخش می کرد و مثل آدم های افسانه همه جا بود و نبود. کجا رفت آن چوپان ژولید موی گرسنه که از بوی غذا سست می شد و می افتاد؟ نگفتنی ها را می گفت با چهره مظلومانه و صدای نرم و پیرانش، هیچ کس را جز دکتر معصوم بر نمی آشفت. بعد که پیگیری کردند، دانستند چوپان ژولید مو از طرف خانواده حسینا پیغام آورده که پدرش مرده است. آمده بود او را برگردانند. معلوم هم نشد کجا رفت. به فلکه رسیده بودند. لحظه آفتاب از لای پاره های ابر پیدا شد و باز فرو رفت. زمان دیر می گذشت. صدای چرخی کند می آمد که در پایان هر گردش می گفت: گاهی صدای گوسفندی از دور به گوش می رسید و سگی در حاشیه کوه پاپالو و پارسکنان دنبال کپکا می دوید. در می فروشی باز شد. دو مرد بیرون آمدند. لحظه ایستادند و باز برگشتند. رحمتی زدی مغازه نخ فروشیش را باز کرد و حالا دود سیاهی از لوله بخاریش بالا می خزید. صدای تلمبه هایی که به چراغ زنبوریش می زد توجه اعضای انجمن را جلب کرده بود. میرزا حسن گفت: شما معطل نکنید. آقای دکتر، نوشا را ببرید مرکز. معصوم گفت: بیفایده است. عرض می کنم مغزش از کار افتاده. در حقیقت مرده است. فقط نفس می کشد. میرزا حسن گفت: هر کار که ممکن است نتیجه‌ای بدهد بکنید. معصوم گفت: کاری نمی شود کرد. برای خودم متاسفم. میرزا حسن گفت: از مرکز کمک بخواهید. شهر باید قرنطینه بشود. با جان مردم که نمی شود شوخی کرد. ناجدکی شهردار گفت: ای وای، ای وای. معصوم گفت: به نظر من منشأ بیماری همان کوزه‌گر بی سر و پاست. میرزا حسن گفت: من هیچ وقت زخمی در صورت یا دستش ندیدم. معصوم گفت: مگر آیه نازل شده که جزام از دست یا صورت شروع می شود؟ ممکن است تمام تنش چرک و تاول باشد. سروان خسروی گفت: من که حکم کردم دستگیرش کنند، اما آب شده و رفته توی زمین. من بی محاکمه حکم اعدامش را هم صادر کردم. هر کس مرده یا زنده اش را بیاورد 1000 تومان پاداش میگیرد. معصوم تکانی به خود داد. تصمیم عاقلانه است. بیماری ریشه‌کن میشود. میرزا حسن گفت: تعجب میکنم چطور ممکن است 2 نفر آدم یک شهر را آلوده کنند. معصوم گفت: تمام کوزه های شهر ساخته دست این جوالق است. ناجدکی شهردار گفت: چرا معطلید؟ چرا اعلام نمی کنید مردم کوزه هاشان را بشکنند و از این فلاکت نجات پیدا کنند؟ میرزا حسن گفت: حرف های بی ربط نزنید. سالها پیش کوزه ها را ساخته و شاید سالهاست دکانش را تخته کرده و رفته. اگه قرار بود جزام بگیریم که... معصوم لحظاتی طولانی به چشمهای میرزا حسن زل زد و عاقبت گفت: ما که ضامن نیستیم. هر جور میخواهید فکر کنید. هر کار میخواهید بکنید. میرزا حسن گفت: اجالتاً اجازه دارم به عیادت نوشا خانم بیایم یا قدغن کرده اید؟ معصوم گفت: نه خیر، قدمتان روی چشم. فقط بدانید که واگیر دارد. من حرفی ندارم. میرزا حسن گفت: هرچه باشد با مرحوم سرهنگ انسولفتی داشتیم. گرچه چند سال از نوشا خانم را ندیدم، اما به اندازه نورسای خودم دوستش دارم. منتها آقای دکتر معصوم معاشرتی نیستند و پای ما را هم از خانهشان بریدند. چه می شود کرد؟ معصوم گفت اختیار دارید. این سالها که می دانید گرفتاری و جنگ و... میرزا حسن گفت پس برویم. و راه افتادند. میرزا حسن از اینکه دست خالی به بالین بیمار می روند ناراحت بود. معصوم گفت بیهوش است. نه می بیند نه... سروان خسروی گفت عالی خانم چطورند؟ معصوم گفت یک جا نشسته، در اتاق را چارتاق باز گذاشته و تسبیح می زند. هر سه در سدری باز بود. عالی خانم زیر کرسی نشسته بود و تسبیح می گرداند. زیر لب دعایی می خواند و به آسمان روبرو نگاه می کرد. بخار دهنش نشان می داد که زنده است. وقتی مردها سلام کردند جوابی نداد و همچنان به دعا خواندن و تسبیح گرداندن سرگرم بود. معصوم گفت مرض ناامنی دارد. سروان خسروی گفت مرض چی؟ معصوم گفت ناامنی. سروان خسروی گفت عجب. معصوم کلید انداخت. در سرسرا را باز کرد. گفت بفرمایید. ناجدکی شهردار خودش را عقب نگه داشته بود و تعارف میکرد. شما بفرمایید. معصوم گفت شما مهمانید بفرمایید. ناجدکی شهردار گفت من که میدانید دلش را ندارم، همینجا میمانم. و در ایوان ماند. پرده ها را انداخته بودند. این طرف پرده های بلند مخمل که پر از گل ارغوان بود و آن طرف پرده جاجیم قرمز دستباف یک راه سبز، یک راه زرد، آبی، صورتی بنفش. سرسرا تاریک بود و بوی خاک مرطوب می داد. بوی ماندگی روغن بزرک، بوی گچ و گل اخرا و بیشتر از همه بوی غذای مانده یا شاید بوی استفراغ. روی میز مقداری قرص و شربت و آمپول ولو بود. جلوی کمد لباسهای معصوم روی هم ریخته بود. چند بشقاب و لیوان و قاشق نشسته در لنگری بزرگی تلمبار شده بود و یک شیشه خالی عرق هم آنجا افتاده بود. زمانی هم بود که همه چیز در این خانه برق می‌زد. قاب عکس‌ها، گلدان‌ها، لامپ‌های پای بلند، تونک‌های گردن هما، میز بزرگ وسط با رومیزی قلاب دوزی و 24 صندلی مرتب. سرهنگ نیلوفری یک دست جلوی سینه و یک دست در امتداد بدن جلوی در می ایستاد و به مهمان‌ها خوش آمد می گفت. همه از جا بلند می شدند و تشکر می کردند و بعد آرام و موقر می نشستند. دختری هم بود که به هیچ نظمی تن نمی داد. از این در می آمد و از در دیگر بیرون می دوید. تصنیف می خواند، سر و صدا می کرد و حالا رنگ پریده و بیهوش لای ملافه صورتی رنگی محو شده بود. چقدر ریخت و پاش، چقدر تاریک. پرده ها را بکشید. بگذارید نور بتابد. میرزا حسن گفت پرده ها را بکشید، بگذارید نور بتابد. و کنار تخت بالا سر نوشافرین ایستاد. گفت عجب و نگاه کرد. صورتی بیخون در دسته موی نامرتب که همه بالش را می پوشاند فرو رفته بود. لکه های خون و زرداب بر زمینه صورتی بالش دویده بود. انگار رنگ های یک تابلوی نقاشی را با آب شستند و طرح نیمه کاره ای از صورت یک زن زیبا که به نقاش فرصت نداده و گذشته است بر جای مانده بود. دکتر معصوم پرده را پس کشید. سفیدی تندی چشم را میزد و غبار نازکی روی همه چیز خود را نشان میداد. ناجدکی شهردار در ایوان چرخ میخورد و با پاپیونش ور میرفت. دکتر معصوم گفت: باور میکنید که حوصله هیچ کاری را ندارم؟ می آیم توی این سرسرای تاریک می نشینم و فکر می کنم چرا اینجور شد. این چه سرنوشتی بود. حالا دیگر از روشنایی هم بدم می آید. پرده آخرین پنجره را هم کنار زد و به طرف تخت رفت. موهای نوشافرین را پس زد و زخم را نشان داد. ببینید از اینجا تا ناحیه گردن همش زخم و چرک است. صداش می نرزید و دستهاش می نرزید. سروان خسروی با چهرهی متأثر و عبوس خود را عقب کشید. اما میرزا حسن جلو رفت و نگاه کرد. رنگش پریده بود و به نظر می آمد حالش خوب نیست. گفت چه گلی جلوی چشم آدم پرپر می شود. معصوم گفت ببینید من چه می کشم. میرزا حسن گفت درد هم دارد. معصوم گفت خدا می داند. میرزا حسن گفت فقط باید دعا کرد. معصوم ملافه را بالا کشید و لب پتو را برگرداند. تخت را مرتب کرد و با صدای گرفته ای گفت نوشا جان، نوشا فرین، صدای مرا می شنوی؟ نوشا فرین ساکت و آرام خوابیده بود. دکتر معصوم مثل یک پرستار دلسوز، مثل یک شمع که دارد قطر قطر آب می شود، مثل یک پروانه دور و برش پرپر می زد. گفت ایشان میرزا حسن هستند، رفیق شفیق مرحوم ابوی. ایشان هم سروان خسروی هستند، آمدند عیادت تو، می شنوی؟ سکوت مرگبار بود. نوشافرین پیری هم نمی زد. انگار برای مردهی تلقین می خواندند که در قبر بگذارندش. در 6 روز گذشته لب به غذا نزده بود، اما معصوم روزی 1 قاشق شربت عصاره جگر کوکومالت به حلقش ریخته بود. شیشهش را نشان داد، روی میز بود، با عکسی از دختری جوان که لبهاش را قنچه کرده بود. 1 جعبه حب فولاد هم کنار مجله ها افتاده بود. سروان خسروی آن را برداشت و با صدای بلند نوشته روی جعبه را خواند. حب فولاد، احیا کننده اعصاب و علاج قطعی سستی کمر و درمان بخش ضعف قوه با و تناسلی، مرکز فروش کلیه داروخانه های کشور. عکس 1 زن خوشگل را روی آن گراور کرده بودند که مردی با اندام هرکول و عضله های آهنین بالا سرش ایستاده بود، با چشم های دریده و لبی خندان. سروان خسروی گفت آقای دکتر، از این قرص ها به ما هم بدهید. معصوم گفت هر چند تا می خواهید بردارید. سروان خسروی چند تایی برداشت. گفت ممتازی دواچی از اینها دارد؟ شما آزمایش کرده اید؟ معصوم گفت توی این مملکت هر چیزی اولش خوب است، بعد یواش یواش بهش آب می بندند. خاصیتش را از دست می دهد، واسه همین است که پیشرفت نمی کنیم. میرزا حسن راه افتاده بود که برود. بسیار پریشان و غمگین بود. زیر چشمی لحظاتی طولانی خیره نوشافرین می شد و نفسهای طولانی می کشید. گفت که وقتی راه باز شود، اولین کاری که می کند این است که برود سمنان پیش دکتر اسحاق علیوف روس. باید صبر کرد. چه بسا مرده ای را در قبر گذاشتند و زنده شده، مگر شیخ طبرسی نبود؟ جلوی چشم همه جان داد و مرد. کفن و دفنش کردند. بعد یکی خواب دید که شیخ می گوید من زنده‌ام. بیایید بیرونم بیاورید. از قبر درش آوردند، دوباره شروع کرد به تحصیل علم و آن همه کتاب نوشت. چه بسیار آدم ها تا پای مرگ رفتند و چه بسیار آدم های قبراق و سرحال که شب خوابیدند و صبح پا نشدند. اجل برگشته می میرد، نه بیمار سخت. در مثل مناقشه نیست. مگر حکایت دختر پادشاه را نشنیده اید؟ طبیبان و حکیمان در کار خود ماندند. دختر بین مرگ و زندگی معلق بود. نه می مرد نه زنده می ماند. پادشاه گفت اگر زنده است چرا بیدار نمی شود؟ و اگر مرده است چرا نفس می کشد؟ به عجز آمده بود و قطع امید کرده بود. اما حال دختر خوب شد و سالهای سال زندگی کرد. بچه دار و نبدار شد. مگر نشنیده اید؟ خب برویم. خدا شفا بدهد. و رفت. معصوم پرده ها را کشید. در سرسرا را قفل کرد و از پله ها پایین آمد. جاوید روی پله گرمخانه نشسته بود و سرش را بین دست هاش گرفته بود. معصوم گفت چطوری جاوید؟ جاوید گفت حال خانم هنوز بهتر نشده؟ معصوم گفت نه و به حوضخانه رفت. جاوید خواند پروردگارا خود را در پناه خود گیر و دیر زیوشنی به زیوشنی تندرست و به کام روان فرخنده به کام مینوان ببخشای. معصوم توجهی نکرد. سردش بود. دستهاش را به هم مالید. طول و عرض حوضخانه را چند بار طی کرد. زیر لب گفت پس چی شد آقا جانی؟ دست به تفنگت کو. پسرهای شیر نرت کو. 2000 تومان هم دادیم و هیچ؟ به حوض نگاه کرد. آب از زیر صخره ها می جوشید و بالا می آمد. گشتی دور حوض می زد و به نرمی سرریز می شد. در جوی سرامیک سبز رنگی راه می افتاد با شتاب می رفت که حوض فلکه را پر کند و در دو طرف خیابان خسروی درخت های بید را زنده نگه دارد. زیر لب گفت: توف به غیرت همه تون. و توفی در حوض انداخت. توف به شهرتان. یک مش دوزد و بیناموس مثل خوک توی هم وول می خورند و یک مرد پیدا نمی شود جلویشان را بگیرد. یاقی، دولتی، انجمنی، مالدار، چوبدار، چوپان، پاسبان، همه دوزد، دوزد. زنم از دستم رفت به جهنم، به درک اسفل و سافلین، زنکه فاحشه بی پدر مادر. معلوم نبود از چه تخم و ترکهی بود که این گوه بار آمد. کوزگر، چنان کوزگری بسازم که توی تاریخ بنویسند. جلوی حوض ایستاد، دکمه های شلوارش را باز کرد و در آب شاشید. طولانی و کشدار. پاهاش را از هم گشوده بود و کمی به عقب خم شده بود و به کف روی آب نگاه می کرد. زیر لب گفت: نوش جانتان، بفرمایید. بروید کوزه هاتان را بیاورید و پر کنید. کارش که تمام شد، دکمه هاش را بست. دستهاش را در آب تکاند. خیسیش را با دستمال گرفت و از پله ها بالا رفت. سوز سردی می آمد و زمین یه تکه یخ بود. راه افتاد. گفت: جاوید، واسه چی عزا گرفته ای؟ باشه غذای عالی خانم را بده. جاوید گفت: دادم. معصوم گفت: چای بهش بده. تند از راه رو گذشت و به سراغ پسران آقا جانی رفت. شاید آنها می توانستند خبرهای تازه‌ای براش داشته باشند. زنده و مرده کوزگر فرقی نمی کرد. همین که گیرش می انداختند کافی بود. کافی بود بگویند آره یا نه، شیر یا روباه. به هر حال باید درخت گناه را از بن قطع کرد و جرثومه فساد را خشکاند. کاش خبر خوشی داشته باشند. سه روز پیش که به خانهشان رفته بود، آنها پرسیده بودند: کی هست؟ گفته بود: یک جزامی لامذهب. پرسیده بودند: چه کاره است؟ گفته بود: کوزگر. کوزگر؟ کدام کوزگر؟ ما که توی این شهر کوزگر نداریم. گفته بود: اسمش حسیناست. بگو حسینا، نگو کوزگر. چه توفیری میکند؟ حساب حسینا سباست. شیرالله خان گفت: من میدانم کجاست. دکتر معصوم گفت: کجاست؟ شیرالله خان گفت: اگر قرار بود بدانی که دیگران هم میدانستند. آقا جانی پای منقل به مخده تکه داده بود. سرفه کشداری کرد که پسرانش ساکت شدند. خدمتکار را صدا زد. گفت: پسر. حالا یا به خاطر آتش یا چای یا چیزی دیگر. وقتی خدمتکار داخل اتاق شد و آتش نورا در منقل ریخ، آقا جانی بی توجه به حضور دکتر معصوم و پسرها که همگی زیر کرسی بار رفته بودند، بی توجه به گرمای منقل و سرمای بیرون که از در باز به درون می ریخ، وافورش را مثل ران مرغی به دست گرفت، حقش را روی آتش چرخاند، سیخ زد، بس را چسباند، بعد خم شد، آتش را فوت کرد و دم را گرفت. چه نفسی! یک ضرب بس را فرو کشید و یکی دیگر چسباند. دود را قورت داده بود و هرچه معصوم انتظار کشید، آخر آن دود در نیامد که نیامد. خدمتکار رفته بود و در باز مانده بود. سرمای خشک روی پوست صورت تیغ می کشید و در بینی می شکست. آقا جانی داد زد: های! و صداش در تمام خانه پیچید. خدمتکار برگشت. آقا جانی گفت: مگر دست پشت سر نداری؟ خدمتکار در را بست و رفت. آقا جانی بست دیگری کشید. این بار دودش را از بینی بیرون داد. گفت: مگر می شود با حسینا در افتاد؟ دکتر معصوم گفت: یک جوجه مردنی زردنبو که دماغش را بگیری جانش در می رود؟ اسبش کجا بود؟ باروتش کجا بود؟ تفنگش کجا بود؟ اگر خیلی زرنگ بود که جزام نمی گرفت. آقا جانی گفت: گوشم به شماست. و وافور را روی آتش چرخاند. پسره اولا خیال می کند طویله است. وافورم یخ کرد. معصوم گفت: یک الف بچه است این حسینا. آقا جانی نیم نگاهی انداخت و باز سرگرم شد. پس چرا خودت دست به کار نمی شوی؟ معصوم گفت: من؟ آقا جانی گفت: این بچه مچه های کوچه هم می توانند. معصوم گفت: اگر می توانستن که سراغ شما نمی آمدم. مردکه مردم گریز چنان با تردستی سر میرزا حبیب را بریده که خیال نمی کنم خود میرزا حبیب هم فهمیده باشد. آقا جانی گفت نه. معصوم گفت آره، اینجوری هم نیست. سروان خسروی می گفت مهمات این جنگ و حسین خان را او می رساند. ناکس از آن مارمولک هاست. آقا جانی گفت گمان نمی کنم. من شنیدم بیشتر در کار عشق و عاشقی بوده تا جنگ. و معصوم گفت با تردستی چنان کوزه بارود به شهربانی پرت کرده بود که چند پاسبان را نفله کرد، آن هم در زمان مقررات حکومت نظامی. آقا جانی گفت این شد حرف حساب. معصوم گفت ولی برای آقازاده های شما مثل آب خوردن است. آقا جانی گفت بندزاده های من برای چی باید خون این پسر را بریزند؟ معصوم گفت جزام. آقا جانی گفت مگر کلانترند؟ پس نظمیه را واسه چی علم کردند؟ چند روز پیشتر هم معصوم در میفروشی کیپور یکی از نوچه های عباس آقا سیبیل مس را دیده بود و براش پیغام فرستاده بود که اگر میتواند کلک حسینا را بکند بگوید. شب بعد یک پیک به در خانه معصوم آمده بود و گفته بود که عباس آقا سیبیل مست می گوید چرا نمی توانم؟ کار من است. 1000 تومان می گیرم، سفرش می کنم، پیش هم می گیرم. اما معصوم هر چه فکر کرده بود نتوانسته بود خود را راضی کند. 1000 تومان پول زبان بسته را دست چنین کسی بدهد، یکی یاغی مردم کش گرسنه که بارها از این پولها گرفته و هیچ غلطی هم نکرده است. معصوم گفت آقای آقا جانی، حالا باید چه کار کرد؟ آقا جانی گفت هر وقت عمرش سر آمد خودش میمیرد، ولش کن، سخت نگیر. معصوم گفت بعضی ها زیادی زنده اند. آقا جانی گفت حالا دکتر جان، کشتن یک کوزگر چه نفعی برای شما دارد؟ معصوم گفت به خاطر مردم. شما راضی میشوید این آدم جزامی راست راست راه برود و همه جا را آلوده کند؟ از آن گذشته من باهاش مسئله شخصی هم دارم، خورده حساب. آقا جانی گفت سر چی؟ معصوم گفت بماند.